بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر محترم خواهران و برادران عزیز و توفیق بزرگ و مغتنمی است برای بنده حضور در محضر شریف شما و عرض ادب به صراحت مبلغین و مبلغات فرهنگ محرم به مناسبت این جلسه که در واقع دوستان پیام‌آوران و پیامبران محرم هستند، در یه افق خاصی بایستی وارد بحث و مباحثه بشیم. گرچه اون بزرگان عید و عزاشون در راستای یک آرمان بود و مرگ و زندگیشون رو به یک قبله و مضمون اصلی عید و عزای اهل بیت پیامبر سلام الله علیهم در واقع یکیست و پیامبران محرم که شما باشید، در واقع من تشبیه میکنم کار شما عزیزان رو با کار مسلم ابن عقیل که او پیشاپیش کاروان محرم حرکت میکرد و پیام سید الشهدا رو میرسون قبل از اینکه ایشون برسن و شما به دنبال کاروان سید الشهدا در طول تاریخ در حرکت هستید تا پیام کاروان محرم رو به آبادی های دور و نزدیک برسونید. در هر دوره صدای شما هم صدای در واقع مسلم ابن عقیل است پس از واقعه و فاجعه. مناسبت این جلسه که قرار شد تصدیق بکنیم وقت شریف شما رو و پیشاپیش عرض میخوام، عرض چند نکته است که به نظر بنده به عنوان یک طلبه کوچک در باب تبلیغ دین و نحوه تبلیغ میرسه و چون بحث سید الشهدا و محرم نزدیکه، من به نظرم آمد که توصیه خود سید الشهدا سلام الله علیه خطاب به علماء دین که مضمون کتاب و سخنرانی است از سید الشهدا در مراسم حج در منا حدود یک سال قبل از قضیه عاشورا که اونجا فرمودن بزرگان، اصحاب، تابعین، مفسرین، قراء بزرگ، هر کس از هر جا هست در مراسم حج جمعشون بکنن و ما رو جمع کردن جمعیت حدود 900 نفر که گفتن نزدیک به 200 تن از اصحاب خاص و درجه یکی پیامبر در اون محفل حاضر شدن و صدها تن از تابعین. در واقع حضرت علما و نخبگان و روشنفکران و مفسران قرآن و بزرگان جهان اسلام که در مکه جمع بودن در اون سخنرانی باشون احتجاج کردند و خطابی که به اونا شده، حالا بعضی فرمایشات حضرت رو در بخش دوم عرایزم عرض میکنن، نشون میده به تنقیح منات اون خطاب قابل تعمیم است و همه علماء دین و مبلغان شریعت و مفسران قرآن در طول تاریخ. شما هم توجه میکنید، توجه کنید این خطبه رو بخونید. در تحف العقول هم نقد شده، در منابع دیگری هم نقد شده به تقطیع و این خطبه از امیرالمومنین هم البته نقد شده، از سید الشهدا هم در منا نقد شده. که من فکر میکنم با توجه به نوع واژگانی و نوع خطاباتی که شده، این به نظر میرسه باید منصوب به سید الشهدا باشه بیشتر تا امیرالمومنین. تا که این مردم به خاطر اسلام به شما احترام بگذارن، شما پس کی میخواد به داد اسلام برسید و به اسلام خدمت کنید؟ اینا جملات سید الشهدا وقتی که زمزمه قیام عاشورا کم کم داره بلند میشه، اتمام حجت میکنه با بزرگان علما و قراء قرآن و بزرگان و مفسرین. ایشون خودشون تبلیغ دین رو و امر به معروف نهی از منکر رو تبیین کردن. من ترجمه فقط میکنم سری، یعنی عبارت میکنم یک سری عرض میکنم، وقت شریف اونو دیگه نمیکنم. عرض کردم این خطبه رو گفتن یک سال تقریبا به قضیه عاشورا، بعد گفتن این حج سال قبل از عاشورا، طبق مشروع گفتن این اونجا بوده این خطابه، بعد یه تاریخ های دیگه هم برش گفتن. اونجا حضرت آیاتی از قرآن کریم رو میخونن که میفرماد احبار و رهبان، آخوندهای مسیحی و یهودی و ادیان قبل از اسلام، می‌فرماد اینها نسبت به عدالت اجتماعی و اقتصادی حساسیت نداشتند، امر به معروف و نهی از منکر نکردند، در کنار مردم و توده‌های محروم نایستادند و حقوق مردم رو مطالبه نکردند، در برابر ضد ارزش‌ها و فسادها و بی‌عدالتی‌ها سکوت کردند و خداوند اونها رو در دنیا و آخرت عذاب و عقاب کرد و خواهد کرد و دینشون اصلا از دست رفت، اول مسخ شد و بعد نسخ شد. بعد حضرت میفرمان که خطاب به علماء اسلام که تو این جلسه بودن، اصحاب پیغمبر، تابعین، بعد از مفسران و قراء و بزرگان جهان اسلام بودن، عبارتشون که میخونم تابعی که حضرت دارن شما ببینید کاملا معلوم شد. مخاطب تقریبا یه تیپی بودن که میشه به اونا تعبیر کرد علماء دین در اون زمان بودن که به تدبیرشون اونا عمل نمی کردن. کسانی که حسین ابن علی رو در قضیه کربلا و در برابر دستگاه تنها گذاشتن. حضرت میگن که این بلایی که بر سر روحانیت ادیان قبل آمد مختص به اونها نیست، بر سر شما هم خواهد آمد. و اگر شما هم امر به معروف و نهی از منکر و مقاومت در برابر ضدشان نکنید و در برابر بی‌عدالتی ها و انحرافات سکوت بکنید و سازش بکنید و دنبال دنیا خودتون برید، شما هم با اسلام هم معامله خواهد شد. بعد توضیح میدن سید الشهدا فرمود من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم، درسته؟ من نفرمود فرمود که من قیام کردم تنافت در راه دنیا و قدرت و شهرت و جاه طلبی و ماجراجویی اینا نبود، مردم قیام کردن برای امر به معروف و نهی از منکر. حالا خود سید الشهدا تو این خطبه توضیح میده که منظورش از امر به معروف و نهی از منکر چیه. ببینید فرمود ذالک ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر دعاء الی الاسلام، دعوت به اسلام، فراخوان به دین است. چجوری؟ حالا اگه همینجا تمام شده بود ممکن بود چند تا تعبیر بکنیم از این فرمایش سید الشهدا. خب به مردم بگیم آقا حق اینه، باطل اینه، ارزش اینه، جد ارزش اینه، بریم دنبال کارم. امر به معروف نهی از منکر اینه همین. ادامه میدم. میفرمان که معرد المظالم. رد این معیت خیلی مهمه. فرمود امر به معروف نهی از منکر فقط دعوت به اسلام نیست که مردم شما بشینید. من کار ندارم چه جوری زندگی میکنین، چه اتفاقاتی میفته. من میخوام شبهاتتون رو برطرف کنم. تو اینجوری نمیشه دین نگه داشت. شبهه رو باید جواب بدی. به تعبیر روایت اضاحتا للشبهات. اولیاء خدا باید بیان وسط که شبهات رو پاسخ بدن و دفع بکنن، اما فقط پاسخ دادن به شبهات نیست. مردم بشینه من میخوام هدایتتون بکنم، من میخوام شبهات رو جواب بدم. تو اینجوری نیست. یه بخشش اینه. در کنارش سید الشهدا اینه میگه، میگه اگه اینا نباشه اونم تاثیر نمیکنه. معرد المظالم، رد مظالم یعنی اجرای عدالت، یعنی جبران ستمها، جبران همه بیعدالتی های اقتصادی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که تو جامعه شد. همه جا باید داد بزن. باز ممکنه کسی بگه که خب رد مظالم میکنه کجایی که میشه بعضی ظلم ها رو میریم جبران میکنیم و بعضی از مظلومین کمک میکنیم و اینها رو و علیه ظلم هم حرف میزنیم، میگه آقا ظلم بده. سید الشهدا میگه نه، ظلم بده در کل. آقا بعضی وقت میخوان موضع نگیرن، میگه آقا عدل در کل خوبه، ظلم هم در کل بده. خب اینکه عدل خوبه ظلم بده که جزء مستقلات عقلیه است، احتیاج به شرع هم نداره. بده هنر دی نکردی که بگی ظلم بده عدل خوبه. سید الشهدا میگن که اینا خاطر دقت این واو عطف معنیش که مطلب تازهش و واقعا نه مطلب دیگه است. میگن رد مظالم هم کافی نیست، جبران بی عدالتی هم کافی نیست و مخالفت و ظالم. نباید بگیم من در کل با ظلم مخالفم، باید ظالم رو پیدا کنید، برنش یقش رو بگیری. من مخالفت ظالم، باید ظلم رو بشناسی، موضع بگیری، دعوت به دین بکنی، جبران بیعدالتی ها رو بکنی، وقت ظالم هم پیدا کنی، برنش یقش رو بگیری. بعدیش جالبه، اینا جزء فلسفه قیام عاشورا است. من خواهش میکنم این خطبه رو بخونید قبل از منبرایی که در عاشورا میرید، حتما در محرم میرید. در امر به معروف و نهی از منکر تعریف میکنه، میفرماد و قسمت الفیء و القنائم، تقسیم عادلانه بیت المال، تقسیم و توزیع درست اموال عمومی، اینا امر به معروف و نهی از منکر. سید الشهدا میگه من برای اینا قیام کردم، برای تقسیم عادلانه اموال عمومی و بیت المال. بعد میفرماد که و اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقها، گرفتن این صدقه به معنی صدقه مستحب، صدقه به معنی مالیات، گرفتن مالیات از اونجا که باید گرفت، یعنی از اغنیا و سرمایه‌داران، و وضعها فی حقها، نهادن آن اونجا که باید نهاد، یعنی مبارزه با فاصله های طبقاتی. یعنی سید الشهدا سلام الله علیه میگن من قیام میکنم در عاشورا برای اینکه یکی از اهداف من و علل قیام من اینه که جامعه اسلامی نباید یه عده از سیری بترکن، یه عده از گرسنگی دختراشون خود فروشی کنن. البته امر به معروف و نهی از منکر در زمان حکومت اسلامی با امر به معروف و نهی از منکر در زمان حکومت جور حتما فرق میکنه، اما باید امر به معروف و نهی از منکر کرد. سید الشهدا سلام الله علیه میگن من قیام کردم برای امر به معروف و نهی از منکر، تعریف میکنم که عبارت است از دعوت به اسلام، اجراء عدالت، رد مظالم، جبران ستمها، مخالفت با ظالم، یقیگیری، یعنی یقیگیری و قسمت الفیع و القنائم، تقسیم درست اموال عمومی و اخذ الصدقات من مواضعها، گرفتن مالیات، یعنی باید مالیات و پول رو از سرمایه‌دارها و گردن کلفت‌ها بگیری و به فقرا و محرومین بدی. یعنی اسلام جامعه با فاصله طبقاتی رو نمی‌پذیره، با فاصله های کذایی و شکاف های طبقاتی. بعد می‌فهمان ثم انتم ایتها الصحابه، سپس شما ای گروه، ای گروهی که بالعلم مشهوره، شما مشهور به علمی و بالخیر مذکوره، همتون به خوبی یادتون برن مقدسید، و به نصیحت معروفه شناخته شدید به اینکه شما آدم های خیرخواه و خوب و خدومی هستید، و بالله فی انفس الناس مهابه، و به خاطر خدا در دل مردم هیبت دارید، مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارند. ای کسانی که مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارند، اینا تعابیر سیر شهداست. بعد فرمود شریف و بزرگان و قدرتمندها به شما احترام میذارن، و یکرم و کمز زعی زعفا و بیچاره ها و طبقات محروم شما را اکرام و احترام میکنن، و یعفر کم من لا فضل لکم علی ولا ید لکم عنده، و کسانی شما را یعفر کم، یعنی ترجیح میدهند بر خودشون، کسانی شما را بر خودشون ترجیح میدن که لا فضل لکم علی، هیچ فضلی بر اونها ندارد. کدوم عمل صالح بهتر از اونها کرد؟ کدوم تقوا بیشتر از اونها داره؟ کجا گذشت بیشتر از اونها داره؟ کجا به دین بیشتر از اونها عمل میکنه؟ به اونا سید الشهدا میگن. بهشون فرمودن که شما، کسانی شما رو بر خودشون مقدم میدونن و جلوتون میندازن، هر جا میگن آقا شما بفرمایید جلو، اول تو آقا، اول جلو آقا صفه بنویسید، اول ایشون سوار ماشین شن، اول ایشون بالای مجلس بنشینن، همه جا یؤثرکم، شما رو مقدم میدارن بر خودشان، من لا فضل لكم علی، کسانی که شما فضلی بر اونها ندارید پیش خدا، کاری بیش از اونا، عمل صالحی بیشتر از اونا نکردید. ولا ید لکم عنده تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت، میگن این شفاعت و وساطت، وقتی که وساطت و شفاعت هیچ کسو قبول نمیکنه، وساطت و شفاعت شماها رو قبول میکنه، براتون احترام قائلا، شفاعت میکنید شفاعتتون رو قبول میکنه. تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت الاکابر، میگه کرامت بزرگان. الیس کل ذلک، سوال سید الشهدا، این سوال سید الشهدا سوال میکنه، میگن الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا انکم من القیام بحق الله. حضرت عباسی، حضرت عباسی چه سید الشهدا نگفتن بنده، میگه میگه حضرت عباسی تمام این احترامی که برای شما مردم قائلن، آیا به خاطر این نیست که از شما توقع دارن قیام بکنید به حق خدا؟ به خاطر این توقعه، یعنی میگن ما اینا رو احترام میکنیم، اینا بالاخره یه جای جاش به داد دین میرسن، اینا کلمه خدا رو میگن، احکام دین رو میگن، از عدالت دفاع میکنن، چون میگن شما به داد دین میرسیم به شما احترام میگن. بعد میفهمان و ان کنتم ان اکثر حقه تقصرون، از بیشتر حق خدا و وظایفی که به عهدتان شما کوتاهی میکنید با وجود همه احتراماتی که مردم به خاطر خدا برای شما قائلن، فاستخففتم به حق الائمه، حق ائمه و بزرگان و رهبران دین رو شما کوچک شمردید. حالا دیگه ترجمه نمی کنم، دیگه بزرگان همه اینجا جمعن. فاما حق الضعفا فزیعتم، حقوق الضعفا و بیچاره ها رو تو تضییع کردید، نه که خودتون ظلم کردید، دیدید بهشون ظلم شد و نگاه کردید سکوت کردید. اینا جمله های سید الشهدا به علماء اسلام در اصحاب پیغمبر. و فاما حق الضعفا فزیعتم و اما حقکم به زعمکم فطلبتم، هر جا بحث حقوق خودتون بود مطالبه کردید، هر جا بحث حق الله و حق الناس بود و محرومین و ضعفا و بیچاره ها بودن، زیعتم، سکوت کردید، ولش کن آقا، حالا نگه من پیغمبر امتم. فلا مالن بذلتمو، نه مالی در راه دین دادید، و چی گذاشتید در راه خدا، کجا انفاق کردید، کجا گرسنگی برای دین تحمل کردید؟ ولا نفسا خاطرتم بها للذی خلقها، نه جانی که از خدا گرفتید، این جان رو یک بار برای خدا و برای دین به خطر انداختید، یک سیلی برای دین نخوردید، در معرض شهادتی، زندانی، مصیبتی، چقدر ریسک کردی، حاضر شدی کتک بخوری برای دین. فرمود شما نه مالی برای خدا دادید، نه جانتون که تازه مال خداست در راه خودش، حتی به خطر انداختید با وجود. ولا عشیرتن آدیتموها فی ذات الله، نه با قوم خیشای فاسدتون در راه خدا درگیر شدید. با همه این وجود انتم تتمنون علی الله جنته، آرزوی بهشت هم دارید. خب ما دیگه جامعه تو بهشت است و مجاورت رسوله در کنار انبیاء الهی در بهشت هستیم. و امانن من عذابه، خدا همه را عذاب میکنه الا ما رو. بعد حسید و شهدان میفرمان که اما انا فلقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بكم نغمه من نغمات، اما من منتظر عذاب خدا هستم برای شما. شما منتظر مجاورت پیغمبرایی تو بهشت، من منتظر عذاب شما هستم. لانکم بلغتم من کرامت الله منزله فضلتم بها، شما به خاطر خدا تفضیل و تکریم شدید. و من یعرف بالله، بله اینجوری بد ولا، و انتم بالله فی عباده تکرمون، شما به خاطر خدا بین مردم تکریم و احترام میشید. وقد ترون عهود الله منقوصه، اما میثاق خدا رو میبینیم که پامال شد، منقوصه نقض شد. فلا تفزعون، داد نمیزنید. میبینید ظلم میشه، سکوت میکنید. و انتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون، یه توهین کوچیکی به پدرانتون و خداتون و اینا بشه، دادتون بلند بشه، جسارت بشه به شما، به خودتون جسارت بشه، داد میزنید. اما به میثاق پیغمبر جسارت میشه، راحت از کنارش عبور میکنید. بعد میثاق پیغمبر چیه؟ با سید و شهدا خواهش مون ببینید تفکیک مادیات از معنویات ما نداریم. بلافاصله سید و شهدا میثاق پیغمبر رو توضیح میدن. و ذمه رسول الله محقوره، میثاق پیغمبر تحقیر شد. بعد میفهمان کورها، کرها، لالها، زمینگیران، بیمارها، فی المدائن مهمله، تو شهرها مهمل افتادن و کسی به دادشون نمیرسه. ولا ترحمون، شما به اونها رحم نمیکنید. ولا فی منزلتکم تعملون، به از منزلت خودتونم استفاده نمی کنید، عمل نمی کنید. بعد میگه حالا عمل پیش کشی تو. ولا من عمل فیها تعنون، من اون کسی که در این راه داره عمل میکنه کمکش میکنید. یعنی حالا خودتون که اهل عمل نیستید، منم که قیام کردم به من کمکم نمی کنید، نه اهل عملید نه کمک میکنید به اهل عمل. و بالادهان والمصانعت عند الظلمت تأمنون، ادهان میفرماد شما با ماسمالی و مصانعه، مصانعه یعنی همین سازشکاری و بازی در آوردن، شما امنیت خودتون رو تأمین میکنید. کل ذالک مما امرکم الله به من النهی و التناهی و انتم عنه غافلون و انتم اعظم الناس مصیبتن. بچه بعد میفرماد که شما حتی منزلت خودتونم که مجار الامور به عین العلماء بود، اونم از دست دادید. حکومت مال شما علماء، اونم گذاشتید دست این باند اموی ها. حالا این تیکه آخرش که بقیه شد، یه خود دوستان ملاحظه بفرمایید، آخرش اینه که میفرماد که ما سلبتم ذالک، این قدرت و عظمت از شما سلب نشد الا به تفرقکم عن الحق، ما سلبتم ذالک الا به تفرقکم عن الحق، به خاطر تفرقتون از حق این از شما سلب شد این قدرت. و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه، اختلاف در دین، هر کدوم یک قرائت در آوردید، از خودتون قرائت منه، از دین قرائت منه، آخرش معلوم شد پس خود دین چیه و مردم چی باید بکنن. ولو سیرتم علی الاعضاء، ولو صبرتم علی الاعضاء و تحملتم المعونه فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و عنکم تستر و الیکم ترجع، شما تحمل شکنجه و اذیت در راه خدا رو نداشتید، امر به معروف منکر کتک داره، دربدری داره، حقوقت تام میشه، مصیبت داره، اینا حاضر نشدید تحمل کنید، ولذا در راه خدا مصیبت تمام. تا این شد که شد، حالا این تیکش که آخری که از مخاصم میکنید اینه، ببینید میفرماد اینها را مسلط کرد بر شما فرارکم من الموت، فرار از مرگ، میترسید از مرگ، و اعجابکم بالحیات التي هي مفارقتكم، و چسبیدید به دنیا، دنیا شما رو ول میکنه، شما نمیخواید ولش کنید، چسبیدید به دنیا، برای همین که ذلیل میشید و بی عدالت و ظلم حاکم میشه و معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. فاسلمتم الضعفاء في ايديهم، مستضعفين و این طبقات محروم بیچاره رو تو دست اینا رها کردید. فمن بین مستعبد مقهور، یه عده‌شون مثل برده ها مقهور زیر دست و پای اینا افتادن، و بین مستضعف على معيشته مقلوب، یه عده‌شون هم مستضعفن که نون شبشون رو ندارن، و شما رها کردید اینها رو تا هر طور میخوان حکومت بکنن. نام حسین ابن علی رو که میشنویم، همه ما در درجه اول به یاد عزت و حماسه و مقاومت و شهادت میفتیم، ولی باید توجه داشته باشیم که این تنها بعد شخصیت حسین نیست. امام حسین اسلام مجسمه و مجسمه اسلام و همونطور که اسلام چند بعدی است و همه جانبه، امام حسین علیه السلام هم همونطور بعد حماسه و جهاد داره که ما شاید بیشتر با این بعدش افکار عمومی آشنا هستن، بعد عقلانیت و محاسبه و برنامه ریزی داره، بعد اخلاق و وفا و ادب و تواضع داره، بعد نماز و تقوا و عرفان و سجده و عشق داره، بعد عدالت خواهی و مردم دوستی و حق طلبی هم داره. حسین همه این هاست، حسین ابن علی. و البته چون مظلومیت ایشون و قساوت باندهای منحرف حاکم شده بر جهان اسلام که اسم پیغمبر رو می آوردن ولی با خط پیغمبر و با فرزند پیغمبر چون معامله کردن، چون این قضیه قساوت و مظلومیت در کربلا به اوج رسید، بقیه ابعاد حسین ابن علی و ابعاد عاشورا تحت شعاع بعد حماسه و مظلومیت به شهادت امام حسین قرار گرفته و علتش اینه که این بعد بسیار برجسته و مقدس و استثنایی است در تاریخ. من امروز با یادگیری از امام حسین سلام الله علیه پاسخ به این پرسش‌های شما رو آغاز می‌کنم. امام حسین علیه السلام با که حالا من برای هر کدوم از اینای کتا روایت خدمتون هم عرض میکنم، با توده های مردم و به خصوص محرومین نماد و مجسمه مدارا و رحمت، یعنی همه انسان ها رو دوست میداشت، همه رو از این حیث خودی میدانست، نسبت به همه به سرنوشت مادی، حقوق مادیشون و سرنوشت معنوی اونها احساس مسئولیت میکرد، حتی آدم های ساده‌ای که تحت تأثیر تبلیغات و جنگ روانی دشمن قرار گرفته بودن و بهشون توهین میکردن، امام حسین با گذشت و رحمت به اونها برخورد میکرد. اما در این حال با مخالفان اسلام و عدالت و با دشمنان فضیلت و حقیقت ایشون ذره مسامحه نکرد، تا پای خون بایستان، تا پای کشتن و کشته شدن، تا پایی که از طفل 6 ماهه تا پیرمرد 90 چند ساله پیش چشمش پرپر بزنن ایستاد. این که کجا باید ایستاد تا پای خون و کجا باید گذشت کرد و اهل مدارا بود، اینا همه یه منطقی داره که با توجه به اهداف اصلی و ذاتی اسلام معنا پیدا کنه. و الا ممکنه ما در جایی که جای مداراست خشونت نشون بدیم و جایی که جای قاطعیت و مقاومت تسامح و لبخند و عقب نشینی و گذشت شده. کجا جای عقب نشینی و سکوت و گذشت است و جای لبخند و کجا جای مقاومت و شمشیر کشیدن، کشتن و کشته شدن. امام حسین علیه السلام در صفین و جمل جزو افسران امام علی بوده که جنگیده، جزو افسران فرمانده خزر. در دوران حکومت امام حسن هم در کنار ایشان بازوی اصلی امام حسن بود در حکومت انقلابی و اسلامی 6 ماهه‌ای که براندازی شد بعد از 6 ماه و سقوط کرد. و بعد در دوران 20 ساله حکومت معاویه که 10 سالش در زمان امامت امام حسن بود و 10 سالش بعد از رحلت به شهادت امام حسن، 20 سال امام حسین سکوت میکنه، یعنی دست به شمشیر نمیبره. و بعد در یه دوره‌ای که دوره انتقال قدرت از معاویه به یزید، ایشان قیام رو شروع میکنه. اینکه کجا سکوت میکنه، کجا دست به اسلحه میبره، کجا میجنگه و کجا عقب مینشینه، اینا همه تا اون حکمت و راز اصلی اهداف اسلامی شناخته نشه و روش درست برای اصلی فرعی کردن مسائل درست کشف نشه، ما ممکنه خیلی اوقات نفهمیم کجا چه کسانی خودی هستند و چه کسانی غیر خودی. خودی و غیر خودی به معنی جبهه حق یا مخالفان جبهه حق، خودی و غیر خودی به این معنا، نه خودی و غیر خودی به این معنا که قوم و خویشای ما و باند ما، هر شود که رفقای ما از حقوق شهروندی بیشتری برخوردار باشن دیگران کمتر. خودی و غیر خودی به معنی تبعیض در امکانات عمومی نه، خودی و غیر خودی به معنی مرزبندی عقیدتی و سیاسی، یعنی جای دوست و دشمن معلوم باشه، یعنی معلوم باشه ملاک دوستی و دشمنی چیست. اگر این ملاک دست ما نیاد در تشخیص خودی و غیر خودی اشتباه می‌کنیم. دیگه کجا جای صلح، کجا جای جنگ، کجا مدارا، کجا قاطعیت و نبرد، اشتباه، تندلی و کندلی. و نمی‌فهمیم که چرا امام حسن با معاویه قطعنامه 598 امضا می‌کنه و امام حسین در همین قضیه صلح و قرارداد حضور داره، و چرا 20 سال بعد امام حسین با همین دستگاه و حکومت با 70 نفر آدم که زن و بچه و اینها درگیر میشه. کجا باید درگیر شد؟ کجا باید سکوت کرد؟ این سوالات رو اگه اون ملاک‌های اصلی و اهداف اصلیش درست شناخته نشه و درست اصلی فرق نکنون، واقعا نمیشه به دست آورد که کجا جای عقب نشینی است و کجا جای پیش روی. رابطه عقل و عشق، رابطه جهاد و محاسبه، اینا کجا و چطور؟ من الان روایت از سید شده خدمتون عرض بکنم و بحث رو آغاز بکنم. یکی از تضادهایی که گاهی باعث سردرگمی میشه نشناختن جای تواضع و قاطعیت، و این که میشه در این حال شما از نظر شخصی و اخلاقی متواضع باشی و در این حال از حیث عقیدتی و آرمانی کاملا قاطع باشی. برای اینکه تکبر رو با قاطعیت نباید عوضی بده، همینطور تواضع رو با دمدمی مزاجی و بوقلمون صفتی نباید عوضی بده. شما میتونید یقین و ایمان رو محکم داشته باشید، پاکیزاتون کاملا مشخص باشه، در این حال کاملا متواضع باشید. این جمع تواضع و تواضع اخلاقی و خودفراموشی با در عین یقین عقیدتی و صلابت و قاطعیت، یکی از خصوصیات همه اهل بیت سلام الله علیهم، فرزندان و تربیت شدگان مکتب پیغمبر و به طور خاص امام حسین است که راجع بهشون بحث میکنه. متواضع و مؤدب در حوزه شخصی، محکم و قاطع در حوزه عقیده و مبارزات اجتماعی و عدالت خواهانه و اسلام خواهانه. یه روایتی از امام حسین علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودن که ازشون پرسیدن آقا ادب، ادب چیه؟ ادب رو تعریف کن. ایشون فرمود ادب این است که از خانه ات خارج میشی و به خیابان میای، تو جامعه میای، لا تلقى احدا الا رأيت له الفضل عليك، هر کیو که میبینی او رو از خودت بالاتر و بزرگتر و پیش خدا عزیزتر بدانی. ادب این. حالا امام حسین علیه السلام با او عظمتش رو میگه. این معنیش که من که از خونه میام بیرون، با بیرون میام، با هر کی رو بیرون میشم او رو از خودم بالاتر میبینم، خودم رو از کسی بالاتر و بهتر نمیبینم. ادب این. این آدم اوج تواضع و ادب که از در خونش که میاد بیرون تو جامعه همه رو از خودش بالاتر و بزرگتر ببینه و ذره تکبر و خود بزرگی درش نباشه، خودش رو مدیون ببینه و اونها رو صاحب حق. این خصلتی است که تو مکتب انبیاء آدم میگه فقط تربیت میشه. در این حال که اینقدر تواضع و ادب، در این حال امام حسین قاطع و سر حق و باطل یک ذره و یک گرم معامله نمیکنه. بنابراین آخه بعضیا میگن آقا از نسبی گرایی و شکاکیت و اینها که میخوان دفاع بکنن، میگن آقا برای اینکه ما باید تواضع داشته باشیم در برابر حقیقت، متواضع باید باشیم، یعنی باید بگیم ما هیچی نمیدونیم. اون تواضع نظری به این معنا کاملا در نقطه مقابل تفکر حسینی، اما تواضع عملی و اخلاقی عین اخلاق حسینی. امام حسین شک نداشت در حق و باطل، اما در برابر همه کاملا متواضع. نسبت خدا و مردم که تو دیدگاه های لائیک کاملا نامعلومه، هر جا بحث خدا میشه میگن پس مردم چی؟ هر جا بحث مردم پیش بیاد به حقوق مردم میگن پس خدا چی میشه؟ دعوای انتصاب و انتخاب، دعوای مشروعیت آسمانی و زمینی، این تکتیک ها و تقابل ها هم تو تفکر اسلامی و حسینی نیست. برای که خدا، مردم خواهی در طول خدا پرستی قرار میگیره. مردم در عرض خدا نیستن. مردم رقیب خدا نیستن. تا شما بگید خدا یا مردم، مردم احترام به مردم، احترام به حقوق مادی و معنوی مردم، تلاش برای خدمت به مردم، و مؤدب بودن و متواضع بودن در برابر مردم که همه را خودت بالاتر بدونی، اینها همه در طول خداپرستی و توحیده. این مردم گرایی توحیدی که بعضیا نمیفهمن هنوز و نمیتونن درک کنن، منش به حقوق مردم احترام میذارم چون خدا گفته است و بنابراین از مردم توقعی ندارم در به ازای این خدمتی که به اونا میکنم. نقل شده که ایشان وقتی که در کربلا بدن پاره پاره امام حسین رو خواستن بعد رو حسیری رو بکشن و دفن بکنن، اونایی که آمدن بالا سر پیکر امام حسین دیدن رو شانه و پشت امام حسین علیه السلام آثار و آثار چیزایی هست که اینا رد شمشیر و نیزه و شلاق و اینا نیست. از امام سجاد علیه السلام پرسیدن که اینا چیه رو پشت پدر شما؟ گفت اینها آثار کیسه های غذا، گندم و خرمایی است که پدر من شبها به منازل فقرا، بیوه ها و یتیم ها می برد، قبل از نماز شبش، بعد از نماز شب، این کار هر شب ایشان، این سنت ماست. رسیدگی به مردم و محرومی، اینا دیگه آثار تیر و شمشیر و شلاق نیست، یه آثار خدمت به مردم و محرومی که در مناقب شهر آشوب هم نقل شد. یه روایت بعد از سید شهدا نقل شده که فرمود، حالا من ترجمهشو فقط میخونم، به یک دیگر کمک کنید حتی اگر مطمئنی از شما تشکر نخواهند. کمکی که میدانید بابت اون از شما تشکر نخواهد شد، اجر بالاتری دارد، پاداش بیشتری دارد. نیازهای مردم نعمت خدا، از برآوردن نیاز مردم و کمک به آنان و خدمت به مردم هرگز خسته نشد. این لطف است. به کسانی که منتظر کمک شما نیستند کمک کنید و از آنان کمترین توقعی نداشته باشید. بعد فرمود هر کس مشکلی از انسانی حل کند، هر کس مشکلی از انسانی حل کند، خداوند در دنیا و آخرت مشکلات بسیاری از او را حل خواهد. این منطق مردم دوستی حسینی است، انسان دوستی عاشورایی و خدمت به مردم برای خدا، نه برای تشکر کردن مردم. چون در یک روایت دیگری نقل شده از جامع الاکرم که فرمود برای نفرین و آفرین مردم کاری نکن. این که آمد گفت آقا مؤمن واقعی کیه؟ گفت مؤمن واقعی اینه که تشخیص بده تکلیفش در برابر مردم چیه، خدمت بکنه به مردم، و اگر تمام مردم نفرینش میکنن، علیهش شعار میدن، ککش نگذه. اگرم همه دارن تشویقش میکنن و براش کک میزنن، بازم هیچ تأثیری در انگیزه و نیتش نگذه. این مؤمن هست، مسیر شناختی حق و باطل رو بشناس و این مسیر رو برو، چه لهت باشن و چه علیهت. من یه جایی میده خوندم از شهید بهشتی که اون ساله اول انقلاب تقریبا تمام مطبوعات گروه های مخالف و مختلف معمولا یه تیتر درشت یا ریز هر روز علیه بهشتی داشتن. آقای بهشتی دیگه انقلاب تبلیغاتی هدف اول بمباران ژورنالیستی روزنامه های اول انقلاب بود، به یک چهره ملکوک و مکروهی ازشون ساخته بودن که حتی خیلی از بچه مسلمان هم ازشون دیگه دفاع نمی کردن. دوقایی که داری بهش گفته بودن اینا، آقای بهشتی رو دیگه خدمت امام میگه آقا من خسته شدم دیگه و بعدم من بهانه، من که دل این مسائل اینا نبود، ایشون مسئول دستگاه قضایی بود اون موقع، شما اگه اجازه بدید من کارهای حکومتی رو کل شغل کنم و برم مشغول کارهای فرهنگی و اینها بشم، در همون کاری که قبل از انقلاب میکنم. امام جواب داده بودن که اگه قرار کسی کارها رو ول کنه بره دنبال کار فرهنگیش، مثلا نظام و انقلاب رو ول کنه، منم نه شما، من اولویت که بیشتری دارم از شما، هم پیرمرد دارم هم کارم مرجع تقریب کارش درس خارج بوده. بعد آقای بهشتی امام بهش میگن که بابت فوشایی که بهت میدن یه ذره داره تزلزل نباید ایجاد بشه اگر راحت درسته. بعد میگه که امام گفتن صدای مردم رو میشنوی؟ مردم داشتن تو کوچه یا تو حیاط شعار درود بر امام رو دادن. فرمود میشنی دارن چی میگن؟ گفت اگر همه این مردم همین الان بگن مرگ بر خمینی، همشون بگن همین الان مرگ بر خمینی، من ذره تردید و تجدید نظر ذره تو ذهنم اتفاق نمی افتاد. بازم به همین وظیفه‌ام که خدمت به مردمه و اجرا مبارزه برای اجرا عدالت و حدود الهی است، بازم به وظیفه‌ام عمل میکنم، چه مردم بگن درود چه بگن مرگ. تو باید اینجوری باشی، وظیفت ببین چی، برو عمل کن. این نکته ایست که سید الشهدا میگه به دیگران کمک کنید حتی اگر مطمئن نیست که از شما تشکر نخواهند کرد. یعنی خدمت به مردم برای خدا. مردم سالاری غیر دینی اسمش مردم سالاری است، واقعیتش مردم سواری. به مردم خدمت بکن یا خود خدمت بده برای که متقابلا ازشون مثلا رأی بگیری، قدرت بگیری، امکانات بگیری، ثروت، قدرت، شهرت، سوار موج شدن. این مردم سالاری از نوع دموکراسی داره. مردم سالاری دینی اینه که اگر مردم قدرتون نمیدونن، خبر ندارن از فداکاری های تو، تو بازم باید برایشون فداکاری بکنن. توقع متقابلی از مردم نباید داشته باشه. خدمت به اونا هدف تکلیف شرعی و دینیه، دوست دفاع از حقوق اونا، ولی اونا ندانن. هر شبت که اینکه کجا باید اهل تساهل بود، کجا باید تسامح و سهل‌انگاری نکرد، باید محکم ایستاد. جمع تساهل و اصولگرایی کجاست؟ چجوری؟ خب امام اون تساهل و مدارای اسلامی هدفش رشد طرف با رعایت ظرفیت هدف، ولی رشد بود با رعایت ظرفیت. اما مدارا و تساهل دیگه از نوع دیگه برای چانه‌زنی و معامله سر سیاست و قدرت و ثروت، از نظر نظری هم مبنا شفافیت و نسبی داره. ای آقا معلومه حق چیه، باطل چیه، معلومه شب روزه، معلومه خدا هست نیست، واجب چیه، حرام چیه. بالاخره بیا با هم کنار بیاییم، ما اسلام رو میذاریم کنار، تم مکتب رو میذاریم کنار، بیاییم با هم کنار بیاییم اینجوری. این تساهل اسلامی با اصولگرایی کاملا قابل جمعه. شما میتونی کاملا اصولگرا باشی، اصولی داشته باشی که پاش بیستی، اصولی بر زندگی حاکم باشه و در این حال کاملا اهل تساهل و تسامح و رعایت ظرفیت مخاطبت باشی. فرق بگذاری بین جاهل و معاند. این هم هر شرط که ولی کسی که اصول نداره، طبیعی که اصولگرایی هم معنی نداره برای اون. اونایی که اصولگرایی رو مسخره میکنن برای که تو زندگیشون اصلا اصولی در زندگیشون حاکم نیست، تو سیاست، تو اقتصاد، تو بازار، تو دانه ها اصول ندارن اصلا. بنابراین ما طبیعی است که کسی که بگه اصول از اساس مشکوک و پادر حواس و معلوم چی به چیه، معلومه که اصول گرایی معنی نداره. وقت تساهلی که اون میره دنبالش، تساهل برای منافع خودشه و برای قدرت و ثروت. چون تو حتی برای تساهل در زیدن هم باید اصول داشته باشی. تو حتی میپرسن تساهل چرا؟ یا آدم اصولگرا میگه تساهل به این علت که من اصولی دارم، مقتضای این اصول تساهل تا اینجا، از اینجا به بعد. اما تو که اصول رو مطلقا قبول نداری، مبدع عظیمت تئوریک برای تساهل تو ذهن تو چی اصلا جز منافعت؟ و به معنی که به قدرت برسی تساهل رو قایم گذاشت کنار. ولی یه آدم اصولگرا به قدرت هم که برسه تساهل رو نمیذاره کنار، اون جایی که باید تساهل بکنه. نمونش سید الشهدا علیه السلام که باز این روایت هم ببینید، تساهل در مسائل شخصی، در باب حقوق شخصی، خود رو ندیدن، خود رو کوچک دیدن، از همه پایین تر دیدن. اما بر سر مسائل عدالتی و اسلام و عدالت امام تاریخ بودن و جلوی همه وایستادن. خب اونجایی که مسئول مسئله شخصیه، باز روایت هستش که یه روزی که از اصحاب امام حسین میگه تو خیابون جمع ایشون یک کسی نام ابن کبلا یا همچین کسی سلام کرد. امام حسین رسید از کنار که جمع میشد و سلام کرد. من تعجب کردم چرا ایشون به این سلام میکنه. یه آدم مشهور بود به فساد. بعد که رد شدن به امام گفتن که آقا این همچین کسی شما سلام میکنه تو خیابون اون جلو همه؟ امام حسین فرمود خداوند او را سزاوار توحید میداند، تو رو سزاوار یک سلام نمیدانه؟ خدا او رو سزاوار توحید میدونه. یعنی انسانیست که انبیا برای همین انسان ها آمدن. یعنی خدا اینا رو سزاوار توحید میدونه که انبیا رو فرستاد برای اینا. تو رو سزاوار یک سلام نمیدونه. فاسد هست اما سزاوار جذب و هدایت، از او هم نباید مایوس بود. امام حسین نمیگه ای بابا عدل چیه، فساد چیه، تقوا چیه، اینا همه کشته. اینو نمیگه. میگه اینا با هم فرق داره، عادل و فاسق با هم فرق میکنن، اما نباید از اینا مایوس بود. باید مثل باران بود که بر خوبان و بدان یکسان میباره. و بر همه باید ببارد. و اگر کسی به خصوص پیش ایشان می آمد، امام حسین علیه السلام بارها فرمود تا از شما چیزی نخواستن بهشون کمک کنید. وقتی از شما چیزی بخوان که کمک کردن واجبه دیگه. اگر از شما چیزی بخوان که کمک کردن واجبه، اگر کمک نکنی حرامه. تا از شما کمک نخواستن به مردم کمک کنید. و بعد یه روز داره که کسی از حسین چیزی خواست. امام اتفاقا اون روز تو خونه چیزی نداشت. به او فرمودن که برادر نمیشناختنم کی هست. فرمود برادر درخواست تو نزد من بسیار مکرم است و حق برادر بر برادر بسیار عظیم، اما متاسفانه در شرایطی هستم که نمیتوانم حق تو را ادا کنم. انسان هر چه در راه خدا و در راه خدمت به انسان دیگر بدهد کم داده است. همه ثروت ها باز در خور شأن تو نیست که تشکر کنی. ببینید امام حسین یعنی همه اصلا دنبال خالی دستی و شاهان و تو از همه دنیا مهمتری، هر چی بهت بدیم کمی از حرفا که همون به هم دیگه میگیم. حالا اینا نیست. واقعا امام حسین علیه السلام منطقش اینه که کرامت یک انسان بلو نمیشنسیش، اونقدر بالاست که اگر همه ثروت دنیا رو بهش بدی برای که توهینی نشه به او و او تحقیر نشه، بازم کمه. کرامت انسان اینقدر بالاست، یه انسان بلو که اگر تمام ثروت دنیا رو برای حفظ کرامت او خرج بکنی کمه. بازم از امام علی بن سرزاد رضی الله علیه نقل شده که در اینجا در محلشون هستید، نقد شده که کسی آمد توی جلسه، تو اتاق آمد، محتاج بود، نیاز داشت، آمد چیزی بگه تو جلسه، نشست به جلوی عده‌ای، هی آمد لب به صحبت باز کنه، امام رضا صحبتش قطع کردن. هی مثلا گفت خب آقا هر شبت آمدین خدمت، امام رضا نمیشن، هی صحبت قطع کرد. یه مرتبه، دو مرتبه این تعجب کرد که چیه، مثلا آقا چون نمیذاره حرف بزنه. اونجا هست که بعد که جلسه تمام شد، امام رضا از تبیز سلام الله علیه هم جلسه خیلی نمشستم، رفتم بیرون که این نگه جلوی جمعیت هم. بعد که آمد دوباره در زد، میگه حضرت رضا علیه السلام در رو باز دادن و از لای در بدون این که چشمشون تو چشم من بیفته، دستشون از لای در آوردن و یه مدار پول و نابود گذاشتن کف دست من، از خواهیم کردن بهم دادن. بعد از حضرت رضا پرسیدن که آقا چه اینجوری؟ فرمود برای که همه دنیا رو اگه به انسان بدن، ارزش این که اون تحقیر بشه جلوی جمع نداره. اون میخواست جلوی جمع از من خواهش مالی بکنه، کمک بخواد. من نمیتونم ببینم به چهره یک انسان همین مقدار احساس حقارت بیفته که خطوط چهرهش، لب و لوچهش آویزان بشه، قیافش قیافه یا آدم حقیر بگیره برای مشکل مالی. همین مقدار رو من تحمل ندارم. ما اینجوری تربیت شده حقارت هیچ انسانی رو نباید ببینی، میخواد ببینی. من نداشتم جلوی جمع حرف بزنه برای که نمی‌دونستم چی میخواد بگه. نخواستم حتی چشمش تو چشم من بیفته به این اندازه به خودش زحمت بده از من تشکر کنه. تا آقا به من کمک کردید. همین هم بالاخره یه جور کوچیک شدنه. من نمیخوام کوچیک بشه. ببینید این منطق اسلام و تشیعه که امام حسین فرمودن اگر همه ثروت‌ها را به تو بدهم باز در خور شأنش تو نیست که از من تشکر کنی. ولی هدیه اندک مرا بپذیر. همون مقداری که تو خونه بود بهش دادن. بعد اونجا داره و هرچه آن روز در خانه داشت به او داد، حتی عبایش را. امام حسین هرچه تو خونه داشت جمع کرد آورد بهش. با او ببخشید که همین هست، من عوض خواهی میکنم. ببینید این بندگان خاص خدا، این مقربترین آدم ها به خدا، مردمی ترین آدم ها هست. این منطق که آقا خدا یا مردم، انتصاب یا انتخاب، اینا منطق غیر اسلامی، اینا منطق غربه و که مردم میگن کار خودشون میکنن. یه روایت دیگه که باز در برابر تو مسائل شخصی در برابر آدمای جاهل اهل مدارا بودن، در مسائل نبرد اسلام و کفر و عدل و ظلم دیگه با هیچ کس کوتاه نمیاد، با هیچ کس. بچه شش ماهش تو دستش پرپر میزنه، میگه خدایا خوشحالم که پیش چشم تو اتفاق بوده و خونش رو به آسمان میپاشه. یعنی مثل آب خوردن برای امام حسین بچه شش ماهش جلوش پرپر بوده. اصلا اینا برای ماها مهمه. خب کسی که آبروی یک انسان درش اینقدر محترمه، یه جایی از هیچ چی دیگه، از همه چی میگذره و پاش وایسته. یه نمونه از توهینای